بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه از فار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 18 هم فرمودند به این که گرچه در پایان فصل 17 هم ثابت شده است که معشوق حقیقی خدای سبحان است، اون که خیر مطلق است معشوق به ذات است، ولی این چنین نیست که غیر خیر مطلق معشوق نباشد، بلکه مجاری فیض و علل وسیطی هم سهمی از شوق و محبت دارن، هم محب مافوقن و هم محبوب مادون. این معنا را هم از سخنان ابن سینا و هم از سخنان دیگران نقل کردن و خودشون برهانی کردن. اونگاه در صفحه 163 یک مطلبی را به عنوان تذکر یادآور می شون، اونگاه درباره صبر و تقسیم انهای محبت وارد می شود. اون چه که در این تذکره ذکر می کنن این است که علاقه علت به ذات خود باعث بقای معلول است، نه اینکه معلول ذاتن باقی است یا معلول در اثر عشق و محبت بقای خود را حفظ می کند، بلکه یک اشراف و سرپرستی از طرف علت و یک گرایش و پناهندگی از طرف معلول باعث برقراری رابطه بین حلقات سلسله نظام علی و معلولی است. هر معلولی به علت خود گرایش وجودی دارد، ربط وجودی دارد، و هر علتی نسبت به معلول خود اشراف و ترحم وجودی دارد. این گرایش های متقابل تکوینی است، نه قراردادی و زوال ناپذیر است، و همین گرایش های متقابل باعث بقای این نظام خواهد بود. از یک طرف نیست که فقط معلول علت را بطلبد، بلکه از دو طرف است، منتها همونطوری که در مسائل اجتماعی و اعتباری از طرف آبا ترحم است و از طرف ابنا احترام، که فرزندان نسبت به پدران گرایش احترام‌آمیز دارند و پدران نسبت به فرزندان گرایش ترحم‌آمیز دارند، این ترحم آنان و احترام اینان باعث بقای نظام اجتماعی است. در مسائل تکوینم این چنین است، یک علاقه سرپرستی و اشراف از طرف علت، یک علاقه گرایش و پناهندگی از طرف معلول در تمام حلقات سلسله نظام علی و معلولی برقرار است که باعث حفظ این است. این را به عنوان تذکره ذکر میکنن. بعد اقسام محبت هایی که با صبر و تقسیم یا استقرام در جهان موجود است اون را فل جمله ذکر میکنن، نه بل جمله. بعد سرش را تحلیل میکنن، میفرمان به این که چیزی نیست که از محبت و گرایش خالی باشد. این همان است که در بحث‌های قبل به عنوان جذب و دفع داشتن، فرمودن به این که اون چه که در سطح جمادات است به عنوان جذب و دفع، در سطح نباتات به عنوان تغذیه و امثال تغذیه مطرح است، در سطح حیوانات به عنوان شهوت و غضب مطرح است، از اون بالاتر در سطح محبت و عداوت مطرح است، و از اون لطیف‌تر در سطح اراده و کراهت مطرح است، و از اون دقیق‌تر در سطح تولی و تبری مطرح است. این تولی و تبری رقیق شده همون جذب و دفع است که نازلترین مرتبهش جذب و دفع است که در سطح معادن هم یافت می شود و عالی ترین مرحلهش و رقیق ترین مرحلهش همون تولی و تبری است که در انسانهای عاقل یافت می شود، در فرشتگان یافت می شود و مانند. الان محبت ها را فی الجمله بررسی می کنند، بعد سهم هر کدام از موجودات نباتی و حیوانی و انسانی را در این محبت ها یادآور می شود. و اصل بحث در فصل 18 این بود که گرچه معشوق حقیقی خدای سبحانه است، ولی علل وسطیه هم از محبت و خیر و شوق بی بهره نیستند. کم کم بحث به اینجا کشنده می شود که گرچه محبوب حقیقی خدای سبحان است، ولی این علل وسطیه که مجرای فیض بودن و واسطه در فیض بودن، کم کم جایگزین اون محبوب حقیقی می شوند، کم کم مطلوب به ذات می شوند. اون موجودات راه گم کرده بین راه را هدف می دانند و اون موجودات راهیان راه آشنا بین راه را بین راه می دانند و منزل می دانند و هرگز در منزل توقف نمی کنند. و هر کس هم به اندازه محبت خود می ارزد. ارزش هر انسانی به هنر اوست نه به علم او. قیمت کل امرئن ما یحسنه نه ما یعلمه. ارزش هر انسان به هنر اوست. هنر انسان تعیین کننده ارزش اوست، نه درس و بحث او، نه سواد او، نه تحصیل او، نه معلومات او، بلکه هنر او. هنر عبارت از اون درس و بحث و اون تحصیلات و اون علمی است که به عمل می نشیند. پس هر انسانی به مقدار احسانش می ارزد. احسان یعنی کار خوب کردن، نه به دیگری نیکی کردن. اون احسانی که به دیگری انسان نیکی می کند غیر از احسانیست که عبارت از فعل حسن است. این فعل حسن فراگیر به جامع است، خواه نسبت به خودش خواه نسبت به دیگری. هر کسی هر هنری که دارد به اندازه اون هنر می ارزد. گاهی اون هنر در محدوده خودش ظهور می کند، گاهی از او تجاوز می کند به غیر می رسد. اون کسی که نسبت به دیگران اهل گذشت و ایثار است جزء هنرهای اوست. اون کسی هم که عفیف است، اون کسی هم که قانع است، اون کسی که متواضع است، اون هم جزء هنرهای اوست. قیمت و کل امرئن ما یحسنه. ما یحسنه یعنی هرچه را که به عنوان عمل خیر انجام میدهد، نه هرچه را که به دیگران احسان میکند. احسان به دیگران گوشه از احسان نفسی شخص است. هنر هر کسی ارزش اوست. اینکه جاهز اون ادیب معروف میگوید قبل از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه احدی این سخن را نگفت و تا کنونم کسی کلمه جامعی به این عظمت بیان نکرد، سرش آن است که همه معارف حساب شده در این جمله نورانی هست که ارزش هر کسی به همون چیزی است که به هنرهای اوست، به اون چه او خوب انجام میدهد، خواه به غیر تعدی بکند، نظیر انعام غیر، اعطاء غیر و مانند آن، که این احسان الالغیر است، نظیر گذشت از غیر و مانند آن، خواه به غیر تعدی نکند، نظیر قناعت، نظیر عزت، نظیر حریت و آزادی، نظیر عفت و امثال زاله. انسان آزاد منش زیر بار ستم و ذلت نمی رود. انسان قانع زیر بار ذلت طمع نمی رود و مانند آن. اینها کار حسن و عمل نیک انسان است که مایه ارزشمندی اوست. بنابراین قیمت و کل امرئن ما یحسنه. ما برای اینکه بررسی بکنیم خودمون چقدر میارزیم، انسانهای دیگر چقدر میارزن، اول باید کالاها را مطرح کنیم که چند نوع کالا در بازار دنیا مطرح است و ارزش هر کدام از اینها هم مشخص می شود. بعد خودمون را ارزیابی کنیم چون این که به ما فرمودند زن و انفسکم قبلا توزنو، یعنی قبل از این که شما را توزین کنند خودتون رو وزن کنید و خودتون رو بسنجید. روزی ما در پیش داریم که اون روز ما را می سنجند و قیمت گذاری می کنند، همونطوری که کالاهای دنیا را قیمت گذاری می کنند، می گویند فلون جنس اینقدر می ارزد، فلون کالا اینقدر می ارزد، زغال سنگ اینقدر می ارزد، طلا اینقدر می ارزد، الناسو معادن که معادن ذهب و الفضه. ما قبل از این که معلوم بشود آیا زغال سنگیم یا طلا، قبل از این که ما را وزن کنند و روی ما قیمت بگذارن، باید خودمون را توزین کنیم و خودمون را ارزیابی کنیم. معیار را به ما نشون دادن، کالاها را هم برای ما مشخص کردن، ارزش هر کالایی را هم به ما ارائه دادن، اون قدرت ارزیابی را هم به ما دادن، یعنی عقلی به ما دادن که این مسائل را خوب می فهمد. معیار را هم به ما مرحمت کردن که چی باعث ارزش هست و کالاها را مشخص کردن که در جهان چند نوع کالا داریم، ارزش هر کدام را هم معین کردن، که نوع این مسائلی که در کتاب و سنت آمده است در این فلسفه های الهی به عنوان یک تحلیل عقلی از اونها سخن به میان میاد. بنابراین ما موظفیم که خودمون را بسنجیم. این چه نیست که همینطور جعبه دربست تحویل بدهیم، کسی این جعبه رو باز نکند و ما را نسنجد و روی ما قیمت نگذارد. این چه نیست، یه روز قیمت میگذارن که کار از دست ما بیرون میرود. لذا در همون بیانات مبارک نهج البلاغه آمده است که تنفس و قبل زیق الخناق، یعنی قبل از اینکه راه نفستون بسته بشود و نگذارن نفس بکشید، الان که قدرت دارید درست نفس بکشید، آزادانه نفس بکشید، خودتون را هدر ندید. تنفس و قبل زیغ الخناق و زن و قبل انتوزن و حاسی و انفسکم قبل انتحاسب و تنفس و قبل زیغ الخناق. قرآن کریم فرمود به این که شما اگر بخواهید در جهان نظر کنید، یک اصل کلی در جهان حاکم است و این است که اون چه که بیرون از جان انسان است زینت چیزی دیگر است، زینت آدمی نیست، و اون چه که در درون جان انسان است به نام فضائل علمی و عملی، اون زینت انسان است. این یه اصل کلی را قرآن کریم بیان کرد. فرمود در زمین باغها هست، کاخها هست، فرشها هست، دامها هست، مزرع و مرتع هست، همه این چیزها در زمین هم. اما همه اینها زینت ارض هست نه زینت غیر ارض. انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها نه لکم. پس هیچ ممکن نیست کسی خانه خوب بسازد، اتومبیل خوب داشته باشد، فرش خوب داشته باشد، خود را بیاراید. اگر چیزی در این قسمت ها ساخت، اون منطقه را آباد کرد، نه خود را تزیین کرد، خود را مزین کرد. همود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوکم ایکم احسن و عملا مثلا. بعد فرمود انا بعد جعل نه بعد هم این چنین نیست که همیشه این زینت باقی و برقرار باشد، بلکه اون چه که ما به عنوان زینت ارض قرار دادیم، همه این سرزمین ها را به عنوان یک سرزمین پژمرده او را سعیدن جرزا، ثم جعلنا ما علی الارض ثم جعلنا سعیدن جرزا، یعنی یک سرزمین سوخته و پژمرده قرار میدیم. پس اون چه که به زمین برمیگردد زینت ارض است نه زینت انسان، و یک روز سرسبز و خرم است و یک روزی هم پژمرده. و اما موجودات آسمانی را هم فرمود اگر روزی هم نوبت برسد که انسان فضا را تسخیر کند، اونجا هم این منظومه‌های شمسی را خرید و فروش کند، باز هم باید بداند که این منظومه‌های شمسی، این ستاره‌ها، اینها زینت آسمان نه زینت ارض. انا زنگن نسما دنیا به زینت الکواکب. و روزی هم در پیش دارد که اذن نجومون که دارد، اذن نجومون شمسو که برد، اذن نجومون تمسد و امثال زاله. پس این چهار بخش را مشروحاً بیان کرد. بخش اول این است که اون چه که در زمین است زینت زمین است، نه زینت صاحب زمین. و یک پاییز برگریز پژمرده‌ای را هم به دنبال دارن. این دو مطلب مربوط به زمین. درباره آسمان هم فرمود اون چه در آسمان است اگرم روزی دست انسان به آسمان ها برسد، باید بداند به اینکه همون طوری که درخت زمین زینت زمین است نه زینت انسان، ستارهای آسمان هم زینت آسمان است نه زینت انسان. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. بعد هم فرمود این کواکب که زینت آسمانن یک پاییز برریزه تلخی هم در پی دارن که از شمس و کبرت از نجوم منکدرت و امثال ذلک، خسف از شمس و القمر و امثال ذلک. پس این چهار مطلب که دو تا مربوط به زمین است دو تا مربوط به آسمان اینها را دارد. و درباره انسان هم فرمود به این که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. انسان یک زینتی دارد به نام ایمان، انسان زیوری دارد به نام ایمان، محبوبی دارد به نام ایمان و این هم برای ابد میماند. هرگز ایمان و اعتقاد به خدای سبحان و سایر اصول دین از قلب انسان گرفته نمی شود. این یک بهاری است که دائما سبز است. لذا فرمود مثل کلمت طیبت که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. پس این هم شش مطلب. پس اونچه که زینت انسان است ایمان است و اعتقاد، و این زینت هم جاودانه است و اکلها دائم. این خطوط کل را قرآن کریم به ما آموخت. بعد فرمود فکری دارید که اینا را خوب میفهمد و اگر خودتون رو توزین نکردید و نسنجیدید روز سختی را در بر دارید، بالاخره شما را وزن میکنن، برای شما توجیه میکنن. این است که به ما فرمودن زنو قبلا توزنو و حاسبو انفسکم قبلا تحاسبو و تنفسو قبل زیغ الخناق. مرحوم آخون میفرماد به این که ما قبل از این که به این مسائل عمیق بپردازیم کل محبوب های عالم را بررسی میکنیم، ببینیم که اینا چند قسم. قسمت مهم بررسی های مرحوم آخون رو هم اون محبوب های عرضی و اجتماعی است. فرمود به این که زمین یه سلسله موجوداتی دارد، یه سلسله مواد طبیعی دارد، در اجتماعات هم یه سلسله مسائلی مطرح است، افراد هم یه سلسله محبوب های دارند، بعضی ها در حد حیات نباتی هستند، بعضی در حد حیات حیوانی هستند، بعضی در حد حیات تخیل و وهمی هستند. در بین انسان ها افرادی هم یافت می شوند که در حد حیات عقلی زندگی می کنند. انسان ها محبوب هاشون فرق می کند. بعضی ها محبوبشون جمع مال است، ذخیره کردن مال است، تهیه برنامه های غذایی است، پر خوردن از خوش خوردن است و امثال ذلک. و در کنارم آرایش از خوش پوشیدن هست، خوش دربر کردن هست و مانند. بعضی از این حد بالاترن در حد حیات حیوانی هست، بعضی از این بالاترن که در حد حیات عقلی هست. ما قبل از اینکه انسان ها را بسنجیم نباتات را و حیوانات را میسنجیم ببینیم کار اونها چیست. سپس انسان هایی که کارهای گوناگون میکنن اونها را هم با نباتات به حیوانات میسنجیم، ببینیم به این که اینا حقیقتا نباتن یا حقیقتا حیوانن یا حقیقتا از نبات و حیوان بالاتر آمدن انسان. نتیجه‌ای که در آخرهای بحث میگیرن این است که یه عده حقیقتا نباتن، یعنی حیات نباتی دارن، زندگی گیاهی دارن، هنوز حیوان نشدن فرض از این که انسان باشن. اگر کسی تمام تلاش و کوششش این است که مالی تهیه کند، لباسهای خوب دربر کند و غذاهای خوب بخورد، این هنوز به حیات حیوانی نرسید فضلاً از حیات انسانی. یه درخت خوبی است، یه درخت خوب، درخت سالم، درخت تنومند و تناور، درختی است که بهتر بتواند غذا بخورد بهتر بتواند نمو کند و بهتر بتواند لباسهای سبز در بر کند و بهتر بتواند بیاراید و خرم باشد. این یک حیات گیاهی است. اینها کسانی هستند که ازل من البهائم، یعنی حقیقتا از حیوانات نازل ترند. دیگر به فکر مسائل اجتماعی، به فکر عاطفه، فکر رسیدن و افراد دیگر اینا نیستند. گروهی از این حد بالاترند، وارد مسائل اجتماعی میشوند، دلشون میخوان حیاتی، جلساتی داشته باشن، عضو باشن، رئیس باشن، سمعی داشته باشن، کاری انجام بدن، اما در محدوده تخیل و توهم، یا به قومیت برمیگردد، یا به نژاد برمیگردد، یا به زبان برمیگردد، یا به اقلیم برمیگردد، یا به سنت‌های کهن خودشون برمیگردد و مانند اون، که این در حد یک حیات حیوانی است که با تخیل کار میکنن، با توهم کار میکنن، میخوان رئیس باشن، میخوان عضو باشن، میخوان با دیگران هماهنگ باشن، اما یه زندگی در حد ریاست وهم و خیال. اینها هم یک گروهی هستن که در حد حیات حیوانی زندگی میکنن. گروه سوم کسانی هستن که در حد حیات عقلی زندگی میکنن و معارف رو خوب درک میکنن. قهرن وقتی که معارف رو خوب درک کردن، از بالا این ادراک معارف عقلی هم رو بود تخیل و توهم حیوانی اینها سایه میافکند، اینها رو تنظیم میکند، هم رو بود نباتی اینها اشراف دارد، اینها رو تنظیم میکند. غذا میخورند اما در حدی که احتیاج داشته باشند، هرگز به پرخوری خود را مبتلا نمیکنند، هرگز به زیادروی در غذا یا حرام خوری خود را آلوده نمیکنند. اگر هم که کنار سفره غذا نشستن، سخنشون این است که قبل علا خدمتی که جواریهی، با این دید غذا میخورن. وقتی هم که از غذا فراغت پیدا کردن، میگوین خدا را شکر که ما را سیر کرده است، الحمدلله المنعم المکرم. این چنین هست که به نام خدا شروع میکنن، به نام خدا ختم میکنن و دستور هم رسیده است که هیچ ظرفی بدتر از شکم پر نشد. ما ملع ابن آدم وعاء شرا من الجوف، یه همچه تعبیر در سورات اخلاقی آمده است که پر کردن هر ظرفی بد است، برای اینکه ظرف را آسیب میرساند و ظرف را خراب میکند. اما هیچ پر کردنی بدتر از پر کردن شکم نیست، برای اینکه انسان اگر ساک یا جامدان یا ظرف های دیگر را پر بکند، احیانا اون ظرف می شکند یا پاره می شود و مانند اون دیگر خطر دیگر ندارد. اما شکم که پر شد، دیگر فکر و اندیشه را از انسان می گیرد. یه انسان پرخور هرگز قدرت تفکر عقلی ندارد، او اصلا سالم فکر نمی کند، او یه حیوانیست افتاد. اینه که فرمودن هیچ وقت هیچ ظرفی بدتر از شکم پر نشد. آدم عاقل سعی میکند که به مقدار لازم غذا بخورد، نه به مقداری که شکم جا دارد. و اگر عاقل بود، این غذا خوردن او هم در تحت نظم برنامه های عقلی است و در تحت نظم برنامه های دینی. مسائل حیوانی او هم به شرح ایزد. دیگران اگرچه اون چه در سطح حیات حیوانی به سر میبرن، کارشون اطفاء غریزه است، اما قرآن کریم به انسانها آموخت که کارهای حیوانیتون رو هم با دید عقل انجام بدید. فود نساؤکم حرسون لکم فعتو حرسکم اناشتم اما قدمو لانفسکم خیرا. به فکر فرزند صالح باشید. اون کسی که به فکر فرزند صالح هست، بر کارهای حیوانی او هم پوشش عقلی و پوشش دینی می نهد. اگرچه اون که محبوب ها مختلف هست، محبت ها مختلف هست، و اگرچه اون که در سطح گیاهان انسان بررسی کند، می بیند کاری جز تغذیه و تنمیه و تولید نیست، کائنن ماکان. در سطح حیوانات که بررسی میکند، میبیند همون تغذیه و تنمیه و تولید هست، با یه سلسله عواطفی، با یه سلسله غضب ها و شهوت های آمیخته با خیال وهم. از اون مرحله که بالا می رود اونگاه هست که می تواند حیات انسانی داشته باشد. و اونها که در دنیا انسان نشدن، بالاخره بعد از مرگ باید این عقبه های کعود را طی کنند تا به حیات انسانی برسند. این چه این نیست که اونها را همینطور حیوان رها کنند. بالاخره این علوم را، این معارف را، این درجات را در برزخ بادی که پس از دیگری مشاهده کند، منتها با فشار، مثل کسی که چشمش رو بسته است و قیرندود کرده است و جای رو نمی بیند. برای اینکه اسرار رو به اون نشون بدهن، باید بالاخره چشمش رو معالجه کنند، هر دو چشمش رو عمل کنند که نور پیدا کنند و ببیند. اما عمل کردن چشم کار آسانی نیست که تا چشم رو او رو عمل بکنند کم کم نور پیدا کنند، کم کم ببیند. اینطور نیست که افرادی که اینجا منکر حقایقن وقتی که مردن به آسانی حقایق را نشون بدن، اینطور نیست که به آسانی اینها بگوین ربنا ابصرنا و سمعنا، یا به آسانی اینها رو وارد اون نشأه بکنن. عقبه کعود فراوان اینا در پیش دارن، باید این کتل ها را با فشار طی کنن، با رنج طی کنن تا بعضی از چیزها را ببینن. بنابراین هر انسانی به اندازه محبت می‌ارزد. این که در جوامع روایی آمد از حل دین و الا الحب، یعنی دین هر کسی به اندازه محبت اوست. تا به چی محبت داشته باشد و تا چه اندازه محب باشد و تا چه اندازه محبوب خدای سبحان قرار بگیرد به مانند اون، هیچ ممکن نیست انسان در عالم بی دین باشد. دین هر کسی طریقی اوست که اون طریق را طی میکند، همونطوری که هر موجودی دین دارد انسان هم دین دارد. اونتا دین انسان رو محبوب او تأمین می کند که حل دینو الا الحب. اگر محبوب ها فرق کرد و محبت ها فرق کرد، محب ها هم فرق میکنند، احیان ادیان هم فرق میکند. و عالی ترین محبت آن است که به بهتری محبوب تعلق بگیرد، و بهتری محبوب اون موجودی است که خیر محض، خیر مطلق باشد. و والله سبحانه و تعالی که در پایان فصل 17 هم بیان کردن. پس اگر در پایان فصل 17 هم بیان کردن که محبوب حقیقی خدای سبحان است، و در آغاز فصل 18 هم بیان کردن که گرچه محبوب حقیقی خدای سبحان است ولی علل وسطی هم بی محبت نیستن، برای آن است که به ما راه نشون بدن علل وسطی جز مرائی نقش دیگر ندارن. اگر انسانی کودک بود و با مرآت خود را سرگرم کرده است، بعد از این مدتی میبیند چیزی در مرآت نیست. ولی اگر انسانی عاقل بود، از مرآت و صورت مرآتی پی به شخص صاحب صورت بود، او مقصد میرسد. عده‌ای در همین علل وسطیه میمانند، در منزل میمانند، در ممر میمانند، عده از مجاز و ممر می گذرند به مقر می رسند. این که فرمود دنیا دار ممر است، دار مجاز است، خذوا من ممرکم لمقرکم، برای همین است که مبادا کسی صورت مرآتیه را و علل وسطیه را مقصود نهایی بپندارد. اونگاه یک بحث مبسوطی در فرق بین قوای نباتی و قوای حیوانی و قوای انسانی ذکر میکنن که اونها رو باید از رو بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 163. تذکرتون. در پایان سخنان مرحوم شیخ این مطلب رو ذکر میکنن، میفرمان عالم با ترحم و احترام متقابل اداره میشود. ان الحکمت الالهیت و الانایت ربانیت قد ربطت اطراف الموجودات بعضها به بعض. این چی نیست که موجودات به هم ارتباط نداشته باشن. پایان علت به بالای معلول بسته است، سر معلول به پای علت بسته است، از اون طرف ترحم و از این طرف احترام، بعضی ها و بعض ربطن حکمیان و نظم ها نظمن عقلیان تعهدیان. یه نظمی نیست نظیر صفوف ارتش یا صفوف نماز جماعت و امثال ذالک که یک وحدت اعتباری بیاورد، بلکه یک نظمی است که وحدت حقیقی میآورد. مرحوم آخون در همون تفسیرشون از حلقات نظام علی و معلولی جهان خلقت مانند مراتب عدد یاد کردن که نمی شود هیچ عددی را از جای خود حرکت داد و تقدیم محقق و تأخیر یا تأخیر محقق و تقدیم در نظام علی و معلولی روانی است. این نظم عقلی نظم تعهدی است، نظمی است وحدت بخش که واقعا عالم را واحد می کند. کما اوضحنا سبیله من ان الموجودات لما کان بعضها معلولات، چون بعضی علتن بعضی معلول، چون بعضی از موجودات معلولن و منها اولو و منها سوانی، چون موجودات دو قسمت بعضی علتن بعضی معلول. اونا که علتن مثل ذات اقدس اله که اعلی المراتبن، اونها که معلولن دو قسمن و منها یعنی بعضی از معلولات اول و منها ثوانی، بعضی معلولات اولیان بعضی معلولات ثانویه. چون این چین است فرتکزه فی جبلت معلول فی جبلت المعلولات نزوع و نحو علاتها. اون مطلبی که مثل جبل مستحکم و راسخ باشد از اون مطلب به عنوان جبلی یاد میکنن. صفت اگر مثل کوه راسخ شد میگوین این وصف جبلی است. فرمود در جبل هر یکی از معلولات گرایش به علت هست. فرتکزه فی جبلت المعلولات نزوعون یعنی شوقی است نحو علاتها و اشتیاقون الیها به علات، و جعلت فی جبلت علاتها رعفتون و عطوفتون علی معلولاتها، از اون طرف سرپرستی از این طرف پناهندگی. او وقت نظیر مسائل اجتماعی یک نمونه ذکر میکنن. کما یوجد سال ذالک فی الآباء و الامهات علی الاولاد و من الکبار علی الصغار و من الاقویاء علی الضعفا. چرا؟ و ذالک لشدت حاجت الضعفا الی معاونت الاقویاء، ضعیف نیازمند به کمک قوی است. و سر فی ذالک ما اشرنا الی من ان الجنس یهن علل جنس، چون تناسب و سنخیت بین علت و معلول است پس اینا هم جنس هم. وقتی هم جنس شدن علت تهنو علل معلول، معلول یهنو علل علت، از طرف علت علل معلول است، از طرف معلول علل علت است. حنین یعنی شوق و گرایش. من ان الجنس یهنو علل جنس، علت نسبت معلول علل جنس است، معلول نسبت به علت علل جنس است. و ان المعلول کانه جزء من علته و ان العلت کانها تمام لمعلولها، تمام یعنی متمم. و ها کذا حال کل محتار و کل محتاج و محتاج الی، هل فقیرو یتشبس و الغنی و یشتاق الی و الغنی و یرحمه و یجود من فضله علیه. از این دعاهای مبارک ماه شعبان این است که اون توفیق را من بده و مواسات من قدرت علیه من رزقک، اون توفیق را من بده که اگر چیزی من دادی و دیگران ندادی من با اونها با مواسات رفتار کنم. و علم ان العشق اقسام و المحبت متشعبتون و المحبوبات کثیرتون لا تحصا حسب تکثر الانواع و الاشخاص. انواع موجودات در عالم، اشخاص در موجودات در عالم قابل شمارش نیستند. هر موجودی هم گرایشی دارد، بهرن محبت ها قابل تعدید نیست. لذا بعضی از انواع محبت ها را می شمارند، نه اشخاص محبت را. فمن انواع المحبه محبت النفوس الحیوانیه للنکاح و الصفاد. چرا حیوان طبعا نکاح می طلبد؟ لما فیه من حکمت بقاء النسل و حفظ نوع. خدای سبحان این را در نهاد حیوانات قرار داد تا نوع محفوظ بماند. و منها محبت الرؤساء للریاسات و حرصهم علی طلبها و مراعاتهم لرسومها و محافظتهم علیها، که انها این محبت ریاست شیء مجبور فی تبعهم مرکوز فی نفوسهم. چرا محبت ریاست هست؟ برای اینکه نفس نسبت به سایر قوا فرمان رواست، رئیس است و همه قوا را زیر پوشش خود در گرفته است. به باسر دستور دیدن میدهد، او اطاعت میکند. به سامع دستور دیدن میدهد، او اطاعت شنیدن میکند. به دست دستور بدش و حمله میدهد، او اطاعت میکند. به پا دستور حرکت میدهد، اطاعت میکند. به همه قوای ادراکی و تحریکی فرمان میدهد، اونو اطاعت میکند. همین معنا که در درون انسان هست در مسائل اجتماعی هم هست، چون مسائل اجتماعی و مسائل قراردادی متخذ از طبیعت است. اگر یک کاری در جهان طبیعی به عنوان یک وجود طبیعی سابقه نداشته باشد، مشابه اون در صنعت ساخته نخواهد شد. لذا میگویند صنعت تشبهی به طبیعت است. هر کاری را که انسان در طبیعت میبیند مشابه او را میسازد. حسن صوت را در طبیعت دید، موسیقی اختراع کرد. حسن صورت را در طبیعت دید، مشاطگری اختراع کرد. بالا رفتن آب به وسیله دستگاه تغذیه درختها را دید، فواره انتخاب شد. هر چه که در جهان طبیعت هست نمونهش را در صنعت می سازن. همون کاری که نفس نسبت به قوای خود دارد، همون کار را یک انسان در جامعه نسبت به سایر اعضا دارد به نام ریاست طلبی. و این باید باشد، منتها با تعدیل کرد. همون طوری که نفس نسبت به قوا ریاست دارد، منتها با در تحت رهبری عقل باشد، مسائل اجتماعی هم این چنین است. ولی حکمت فیه فیها طلب الاستعلاء للنفس على قواها التي تحت تسخيرها. قوای نفس در تحت تسخیر نفس هست. نفس محب ریاست است. همین معنای طبیعی و تکوینی در مسائل اجتماعی به عنوان قرارداد و اعتبار پیاده می شود. فإن الافعال الاختیاریه به منزلت تقلید الافعال طبیعیه. و الفائل به صناعه یحتزی فی صناعتهی للفائل بالغریزه. فائل صناعی به هزاء فائل طبیعی کار میکند. احتزا یعنی در هزا و مقابل او کار کردن. و لحاظا غیل از صناعتو تشبهون به طبیعه. این فرمایشیست که بزرگان فرمودن و مرحوم آخوندم نقل کرد. فلو لم يكن محبت العلو و رفعه مرتكزتن في جبلت النفوس لما احب اکثر الناس كونه رئيسا مطاعا في قومه و لما كان شديد الحرص في ذلك. این اگر یه امر طبیعی نمی بود، اینقدر ولع در اکثری پیدا نمی شد که در همون محدود کار خود فرمون روا باشن. این امر خدای سبحان قرار داد برای اینکه مسائل اجتماعی بی سرپرست نماند، منتها اون عقل نورافکن و وحی سایه افکن را هم به انسان آموخت که چگونه این غریزه برتری طلبی را تعدیل کنند و در مسائل اجتماعی هدایتش کنند. به منها محبت و تجار و المتمولین لکسب المال و حرصهم علی الجمع ولی ادخار که توهبون المال حبا جمع. و حفظ نقوده و امتعه و اختزانه ها که انهو شیعون مجبورون فی تباعه هم که به احضرت الانفس و شوه هم مثلا مرکوزون فی نفوس هم لما فی هم من از صلاح لغیر هم و من یعتی بعد هم ذخیره میکنن حفظ میکنن برای نسل آینده. حالا اگر خودشون استفاده نکردن فرزندانشون استفاده نکردن دیگران، این میماند برای افراد منتها با تعدیل میشود. و منها محبت العلماء و الحکما لاستخراج العلوم و تدوینها فی الکتب و نشرها و البحث عن قوامزها و کشف اسرارها و تعلیمها للمتعلمین و اظهارها علی المستعدین، که این شوق تعلیم و تعلم که انه شیء مجبول اما فی تباع علما و حکما مرکوز فی نفوسهم لما فیه من احیاء النفوس و بعثها من موت الجهاله و قبر الطبیعه و تنبیهها من رغدت الغفلته و نوم النسیان، که دیگران را از قبر طبیعت برانگیزند و از مرگ غفلت و خواب بیدار شو. و منها محبت الصناع فی اظهار صنایعهم و حرصهم علی تتمیمها و شوقهم الی تحسینها و تزیینها، که انه گویا این حب صنعت شیء غریزی لهم لما فیه من مصلحت الخلق و انتظام احوالهم، و به عنوان نمونه اینها را ذکر کرد. اینها نمونه هایی بود که فل جمله ذکر کردن. بعد میپردازم به ارزیابی این صنایع و حرف و محبت ها. نه اون مخفی نیست، منتها در اون ذوق تجارتش بعدم که طلبه بشه عالمی میشه مال دوست، هرگز حکیم و عالم نخواهد شد. او گرفتار تکاثر در میاد اگر واقعا زدگیش به اون سمت باشه. او از چهار تا شاگرد خوشش میاد، از اینکه چهار تا کتاب او رو بیشتر خریدن خوشش میاد، چند نفر برای او صلوات فرستادن خوش میاد. او هرگز عالم نخواهد شد، اگه کسی در نهادش یه همین چیزی. او تاجری است در کسوت روحانی. و علم ان النفوس کلما کانت اشرف و اعلا کانت محبوباتها و مرغوباتها التف و اصفا و ازین و ابها. وقتی نمونه های محبت رو ذکر کردن، اونگاه راه ارزیابی انسان ها رو مشخص میکنن که قیمت و کل امرئ ما یحسنه. فرمود نفوس هر اندازه اشرف و اعلا باشد، محبوب و مرغوب و لطیفتر از حسن انتخاب در چیزهای بهتر انتخاب میکنه. اون زوین لناس حب و شهوات من النساء و البنین رو میذارد کنار، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم را انتخاب میکند. اگر انتخاب محبوب به دست عقل باشد، او محبوب برتر را انتخاب میکند. والذی ینبهو که علی هذا الامر این است. اونگاه نظام طبیعت را بررسی میکنند در سه بعد نبات و حیوان و انسان. ان القبل هی نباتیت رؤوسها ثلاثه، گرچه دستگاه های فراوانی در گیاهان هست و اما رؤوس این دستگاه های گیاهی سه قسمت است. احدها قوت و تغذیه و ثانی قوت و تنمیه و ثالث قوت و تولید. در این رسائل اخوان الصفا که معمولا اینها چیزی که می نویسن به عدد رکعات واجب و مستحب نمازهای شب و روز چیز می نویسن، اون رسائل اخوان الصفا هم 51 رساله است، یا احیانا در یک مجموعه مقالات که جمع آوری میکنن 51 مقاله جمع میکنن که به عدد رکعات نمازهای واجب و مستحب است. یکی از 51 رساله اون رسائل اخوان الصفا هم رسائل عشق، رساله عشق است، یه رساله لطیفی است. اونجا بررسی کردن که عشق اقسامی دارد، عاشقین اقسامی دارند و هر کسی به اندازه عشق میارزد، و اگر کسی تمام تلاش و کوششش این است که مالی فراهم بکند تا غذای خوبی تحصیل کند و تغذیه کند و لباسهای خوبی دربر کند، اون در حد یک درخت میارزد، او هنوز به حیات حیوانی راه پیدا نکرده که رسد به حیات انسانی. و ثانی قوت و تنمیه و ثالث قوت و تولید. فکذلک العشق الخاص بالقوه النباتیه علا اقسام ثلاثه. عشق و محبتی که در گیاهان است سه قسم است. احد و یختص بالقوه المغذیه و هو مبدا شوق این قوه الى حضور الغذا عند حاجه الماده الیه یعنی الى الغذا و بقائه فی المتغذی بعد استحالتی الى طبیعته. این غذای خارجی از نظر عرف و حسب ظاهر غذا و خوراکی است، ولی از نظر یک گیاه غذای بالقوه است. غذای بالفعل گیاه همون اون گوشت درخت است، همون پوست درخت است، همون اون برگ درخت است، همون اون رگهای مویی برگهای درخت است و مانند آن. مثل این که غذای انسان گوشت و پوست و خون است، نه نان و گوشت. این نان و گوشت غذای بالقوه است، وقتی در دستگاه گوارش قرار گرفت به شبیه مقتضی و غذا خور شد می شود غذای بالفعل. لذا می فرمان بعد از این که استحاله پیدا شد به طبیعت متغذی رسید، اونگاه در دستگاه متغذی می ماند. و بقایی فی المتغذی بعد استحاله این غذا الى طبیعت اون متغذی. و ثانی یختص بالقوه المنمیه و هو مبدا شوق این قوه الى تحصیل زیادت طبیعیت المتناسبت فی اقطار المقتضی. نه آماس و ورم باشد، نه سمن و فربهی باشد، بلکه نمو باشد که تناسب طبیعی محفوظ بماند. و ثالث یختص بالقوة المولده و هو مبدا شوقها الى تهیئت مبدا الکائن الذی هو من نوعه. این مثل الذی هو فیه، گویا این کلمه مثل و فیه زائد باشد، الى تهیئت مبدا الکائن که الذی هو اون کائن من نوعه. این درخت برای ابد که نمی ماند، بالاخره با فکر آینده است، لذا حسه ای را می پروراند که این حسه مبدع درختی است که کائن است که بعدا متکون می شود. این درخت کائن از نوع همین درخت است. حیوان نطفه ای را تهیه می کند که این نطفه مبدع تکون یه موجود کائن است که اون موجود کائن از نوع همین حیوان است. اونگاه فرمود و من البینه ان هذه الافعال صادرت عن قوى النفس النباتیه لیست صادرت عن مجرد اتفاق او جزاف. این می فرماد که اینا معشوق بین راهن، خیر بین راهن، محبوب بین راهن. اینا یه سرپرستان حقیقی و حکیم دارن و اهداف عالی را هم تعقیب می کنن. روی اتفاق و گزاف نیست، بل هی لغایات و اغراض ملائمت لها و خیرات موافقت لتبائها. و کل من تعمل فیها یعلم انها صادرت ان میول و قصود فیها. هر کسی خوب بررسی کند میبیند اینا هدف دارن. فهی ازن عاشقت لتلک الغایات. این قوای حیوانی انگیزهشون اون اهداف است. اون اهداف هم متمم این مبادی هم. پس از یک طرف گرایش و پناهندگی، از یک طرف اشراف و سایه افکنی است. یعلم انها این کارها صادرتون ان میول و قصود فیها، یعنی در نباتات است یا در این قواست. فهیه این قوای نباتیه ازن عاشقتون لتلک الغایات. این یک مطلب. و هی این غایات متممتون لمبادیها و مکملتون لها و مخرجتون ایاها من النقص الی الکمال و ان القوت الی الفعل. این دو مطلب، از اون طرف اشراف و سرپرستی، از این طرف شوق و پراهندگی. این مال قوای نباتی. ثم اذا نظرت الی قوی الحیوان الذی نفسه اشرف من نفس النبات وجدتها تستر عن بعض قواها الشهوانیه و هی الثلاث النباتیه من قوت تغذیه و قوت تنمیه و قوت تولید ما یستر عن تلک القوی الثلاث. وقتی قوای حیوانی رو بررسی کنید میبینید دو قسمت، یک قسم قوایی است که با تخیل و توهم همراه است، یک قسم هم قوای شهوانی است. در این قوای شهوانی همون کارهایی که در سطح نبات بود در حیوانات هم هست. وجدتها تستر عن بعض قواها شهوانیه که همون سه قوه نباتی باشد، تستر عن بعض قواها شهوانیه ما یستر عن تلک القوه الثلاث التي تكون في النباتات، همون کارهای سگانی که گیاهان میکردن نباتات میکنن. لکن علا بچن التف و ابها، چرا؟ و ذالک لان القوت شهوانیت الحیوانیه از هر الموجودات است عند الجمهور عشقن و شوقن و لیس معشوق هذه القوه فی عامت الحیوان فی عامت الحیوان ما سوى الناطق الا معشوق القوه النباتیه بعینها. محبوب حیوانات در این سه بخش همون محبوب گیاهان است. گیاهان به فکر تغذیه و تنمیه و تولیدن، عامه حیوانات یعنی حیوان غیر ناطق اونها هم در این سه بخش مثل گیاهان. الا ان عشق القوت نباتیه لا یستر عن هل افائیلو الا به نوع طبیعی و به نوع ادنا و ادوان و اما عشق القوت الحیوانیه فانما یستر عنه الاکل و النکاح و تولید علی نحو الاراده و الاختیار و به نوع اعلا. همون تغذیه هست اما دقیق تر و عمیق تر. به نوع اعلا و التف و ماخذ احسن و افضل. او حساب شده چیزی رو بلاخره پوز میزند، یک اسب بخواهد چیزی رو بخورد پوز میزند، با پوزش بو میکند، اگه مناسب نبود نمیخورد. اما درخت هر آبی بهش دادن میخورد و جذب میکند، اگر سمی بود که همونجا فوراً میخشکد. این تشخیص دیگه در درخت نیست که این آبو جذب نکند. اما حیوانات این چه نیستن، بلاخره یک دستگاهی دارن که با اون دستگاه سود و زیان تغذیهشون رو تشخیص میده. و مأخذ احسن و افضل و لذت اتم و شوق اکمل و به استعمال من الحسه و اعانت من التخیل. گرچه کار طبیعی است اما حس و خیال مدد می کنند. بعضی از کارها مستقیما کار خیال است، ولی این کارها که کار نباتی است حس و خیال کمک می کنند. پس نبات در خوردن یک لذت میبرد، حیوان در خوردن سه لذت میبرد، برای اینکه سه دستگاه ادراکی او تلاش و کوشش میکنن، هم قوه خیال او، هم قوه حس او و هم اون قوه قاضیه او. پس نبات سه لذت میبرد، یک لذت میبرد، حیوان سه لذت میبرد. انسان اگر بخواد غذا بخورد از همین غذا چهار لذت میبرد. عاقله او هم لذت میبرد، وقتی در کنار سفره حلال نشست لذت عقلی هم میبرد. ولا شبهت فی ان فعل التخیل افضل من فعل الحس، این یک مرتبه، و فعل الحس افضل من فعل طبیعه، این دو مرتبه. پس گیاه اگر غذا میخورد فقط یک لذت دارد، حیوان اگر غذا میخورد سه لذت دارد. چرا؟ برای اینکه فئن قوت الخیال ینال صورت ما یعشقه مجردتن ان هاز العالم ظلمانی. گیاه فقط همو وقتی که یک ارتباط تنگاتنگ با این شی دارد در حد جذب ماده لذت میبرد، اما یک آب را اگر خواستن به گیاه بدن، وقتی که این نهر آب را به طرف ریشه گیاه باز کردن دیگه لذت نمیبرد. تا برسد به ریشه و ریشه امتصاص بکند اون وقت است که لذت میبرد. ولی اگر همین آب را برای یک حیوان تشنه احضار کردن، همین که اولا به فکر این هست که صاحبش دارد او را به سرچشمه میبرد لذت میبرد، می اندیشد که دارد به سراغ آب حرکت می کند لذت خیالی دارد، به هدف نزدیکتر شد، با شوق می رود، این راه را بهتر طی می کند و امثال دارد. وقتی هم که آب را دید یه لذت حسی می برد، وقتی هم که آب را دارد امتصاص می کند به میمکدم یه لذت طبیعی می برد. الحمدلله رب العالمین.